بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه اندیشه کلامی، مرحله دوم، جلسه 16، 2/8/2401.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الجهل و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. بزرگواری بفرمایید برای سلامتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و سرباز با مرامشون مقام اعظم رهبری و یاران زحمت کشیشون از جمله آقای رئیسی، و برای رفع این مشکلاتی که توی جامعه اسلامی ما واقعا شنیعه صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ای دادیم چرا این دویه ببخشید، من این همه که خواستم پیدیتش کنم چیز نکرم، بعد این رو مخفیش کنم که وقت شما گرفته بشه. آنقدر بزرگترش کنم
شخصا بشه کنم اون بر موردی که
من نمیتونم بزنم
این بر رو
دیدی آنقدر چنر خیم آنقدر
بیا بیا بازم بیا
عالی بابا همین جوری
به خاطر انقلابی بیشتر گردن
اون فقط انقلابو گردن استاف
دیگه نخورد
چون دیروز به مرور گذشت من فقط حدیث میخونم و وارد بحث جدید میشیم، امیدوار هستم که بتونیم یه بحث سودمندی باشه. آقای امام صادق میفرمان دوستت رو فقط بر اسراری مطلع کن که اگر دشمنت از آن آگاه می شد برای تو ضرری نداشت، چرا که دوست همگاهی دشمن می شود. فإن الصديق قد يكون عدوك يوما. خب یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نکته ای رو که دیروز بهش داشتیم پرداختیم این قضیه بود که شیعه برای اداره جامعه یه نظریه چند عنصری ارائه کرده. از یک طرف ولایت معصوم رو مطرح میکنه که اگر این بحث ولایت معصوم درست دنبال بشه، خب اصلا وزن راهبردی کمی نداره و روی دست فرمون یک مؤمن خیلی تأثیر میذاره. و همینجا به صورت ضمنی انتقادم کردیم که اینجا ما الان نارسایی داریم، یعنی تحت تعلیمات اسلامی نیستیم ما الان، اینجا سهل‌انگاری شده و به صرف باور به امام زمان بسنده شده، یا باور به امامت سپس باور به امام زمان و اینکه ایشون زنده است در پس پرده غیبته، به همین چند جمله بسنده شد، در حالی که این باورها کامل نیست و باید بهش رسیدگی بشه. خب یک، این رو داره شیعه. دوم، ولایت مردم رو داره با تعابیر بسیار عجیب و پشتیبانی آیات قرآن که اگر مردم برخیزند به مقام ولایت برسند چقدر وضعیت جامعه تغییر میکنه و انگار زمین و آسمان به هم نزدیک میشه. وقتی که مردم برخیزند معجزه های اجتماعی به اون جامعه نزدیک میشه، معجزه دقیقا به اون جامعه نزدیک میشه. این دو، پس نقش مردم. سومین نکته هم بحث به رسمیت شناختن نقش نخبگان و یک نگاه فطری داشتن توی این زمینه. این مسئله اصلا کمی نیست که شما نظریت به گونه ای افراطی نباشه که این واقعیت رو نبین، اول از سبد بندازیش بیرون، بعد آخر سر به زور و زنبل مجبور بشید بیا یه گوشه جاش کنید. از همون اول شما اصلا تو تعریف نخبه دخالت میکنید، میگی نخبه اون کسیه که از همه آدم تره، نخبه اون کسیه که از همه مردم تره. میگی دیگه آخر از همه مردم تر که دیگه نمیشه گفت، مردم یه اصطلاح فردی نیست. میگیم نه، اگر مردم رو ارزشی قرائت کنی، نخبه به خاطر گرایش به ذلت نفس و به خاطر این که نخبه در مکتب امام، مکتب اسلامی و اهل بیتی امام، اون کسیه که درد مردم رو داره و نخبه اون کسیه که دغدغش قیام مردمه، خب یعنی اونقدر میفهمه که فقط قیام نمیکنه نخبه، بلکه اقامه چیزشه، دغدغشه. رضا با این توصیفات شما نخبه رو خیلی شیرین در یک جایگاه خیلی بزرگی قرار میدید و توقعات زیادی مطرح میکنید. همونطوری هم که ازتها فرمودن، خب تکلفات زیادی رو هم بر دوش خودمون میبینیم نسبت به نخبه. این هم نکته دوم. نکته سوم و نکته چهارم، ولایت فقیه. تفکر شیعی در نقطه تلاقی نخبه گرایی و آیین امامت معصومین جایگاهی به نام ولایت فقیه را به عنوان نائب امام زمان عجل الله تعریف میکنند. این با عموم نخبگان یه تفاوتی داره و اونم این که نائب الامام خوانده میشه. یه سری خصائص را اگر داشته باشه میشه نائب الامام و این بعد معناش رو باید به خوبی توی اندیشه شیعی خودمون باید روشن کنیم. شیعه معتقد است در زمان حضور امام معصوم نیز نائب الامام در هر نقطه دنیا معنا خواهد داشت و مورد نیاز خواهد، ولی در زمان غیبت این نیابت معنای ویژه تر و اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اگر خوب تأمل کنیم این طرح به ظاهر پیچیده تصویری از اقتدار و ظرفیت‌های اختصاصی مکتب سیاسی شیعه ارائه می‌کنه. خب مکتب سیاسی شیعه میگه من همه اینا رو با هم میتونم جمع کنم. میگه خب ولایت فقیه رو تعریف کنین دیگه، نخبگان همه میشن پوسفند دیگه. یعنی چی میدونم ولایت فقیه رو اینجوری هم که شما دوست دارید مقدسش کنی نخبه دیگه، نخبه نیستش، اون بعد همش پا بکوبه. میگه نه، این تلقی اشتباهه. واقعا اینجا یکی از بحث‌های جدی که مطرح میشه اینه که تعریف ولایت فقیه جلوی رشد اندیشه جامعه و طبیعتاً جلوی رشد اندیشمندان رو نمیگیره. مثلا طرف دایورس میکنه دیگه، میگه همه چیز با کاروان است ولی فقیه ما فقط باید اوامر ایشون رو اطاعت کنیم دیگه، فکر نمیکنه. همین اتفاقی که الان رفته بود درسته. آیا ولایت فقیه ما ببینید توی تزمون عزیزان باید اینا رو حل کنیم و من خواهش میکنم دوستان به این توجه کنن که ما داریم میریم تو دل این درگیری ها. شاید مثلا فرض فرمایید که چند سال، دو سه سال پیش به ما میگفتن درگیری بعدی سر زنه، میگفتیم که نه فکر نمون زن اختصاص کنیم درگیری سر زن نیست. ولی خب این جامعه نشناسیه، مقطع تاریخی و تطور نشناسیه. این که با شما باید چشمتو باز کنی، گوشهاتو باید نبندی تا بتونی ببینی و بشنوی، و وقتی یه صدایی به گوشت رسید نگو ایشالا میوی گربه بود، چیز خاصی نم. نه آقا جون، موقع که شنیدی بگو شنیدم. وقتی که یه چیزی رو دیدی بگو آقا من دیدم. و بعضی ها هی پرهیز میکنن از این مسئله و نتیجه قضیه اینه که نمیبینه که داره چه اتفاقی میفته. خب این شما اینجا ایده‌ای که دارید مطرح میکنید یه مش چیزایی که با هم جمع نمیشه رو با هم جمع کرد. مردم سالاری با نخبه گرایی جمع نمیشه، مردم سالاری و نخبه گرایی با هم جمع نمیشه. یه ولایت فقیه اردو گذاشتی روش، بعد امام معصوم که اصلا به همه میگه کیش 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 گمشید و النبی اولا بالمؤمن من انفسه، این اصلا دیگه هیچی دیگه، این اصلا خود خط زدن دیگه امام معصوم. اینو ما چجوری قرائت کنیم که آخه این در و تخته به هم دیگه جور در بیان؟ میگفت که نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ درسته؟ اون با اون کاسه ماسته کنار چیز میشه برکه آبای ساده، اون گفتش که این نمیشه ولی اگه بشه یه برکه دو خواهیم داشته خوب میشه. این اینا اگه با هم دیگه دست بدن انصافا خیلی نظریه پیچیده قدرتمندی عذاب در میاد. خب ولی نمیشه. الان حال بچه از بلدگی اینه نمیشه. اولا ولایت معصوم رو که یه جوری بیخاصیت قرائتش کردیم که ایشون فقط مراقبه، ما اگه سرما خوردیم میاد ما رو شفا میده و اگه مثلا به خرسی مالی خوردیم و اینا دیگه بالاخره میدونیم دیگه، ایشون هم میدونه دیگه، بعد مثلا اینجور موها بیاد به کمک. بیش از این چی؟ واقعا شیعه نمیدونه بیش از این یعنی چی. اینا رسایی نیست؟ یک نقش مردم، نقش مردم رو میدونه شیعه؟ میدونه شیعه؟ نمیدونه واقعا. حالا این افسران شیعه رو بگیم، کسایی که بیش از همه زحمت میکشه. خب این واقعا حل نیست، مسئله حل نیست براشون. مقوله نخبه گرایی حل نیست، کمان که برای خب دیدیم دیگه، برای بعضی از مسئولین بسیار زحمتکش از جمع بچه های حزب الله این مسئله نخبه گرایی حل نبود و دائما یه فاصله بین اونها و بین نخبگان وجود داشت. خب
نخبه‌گرایی یعنی چی؟ یعنی علت این که کسی که به لحاظ قدرت ذهنی قبلیه
ما میگیم نخبه هست. ببینید از کردم دیگه تعریف نخبه، اولا نخبه نخبه های ذهنی فقط نیستن، نخبه های مدیریتی و اینا هم هستن. ولی معمولا موقعی که همینجور به اطلاق میگن نخبه، بیشتر منظور نخبه های علمی و فکری است. نخبه های علمی فکری، یا مثلا یه خوردن بذارید تنگش نخبه های استراتژیک مثلا. اینا به اطلاق موقع که میگن اینه، و الا نخبه نه، نخبه منحصر در نخبه فکری نیست. یکی میگه نخبه هنری است، یکی میگه نخبه مدیریتی است، یکی میگه نخبه تبلیغه، یکی میگه نخبه درمانه.
آقا بخشید، الان مثلا یه پزشک که خیلی خوب داریم، خیلی هم خوش درسته، ولی که باید اسرائیل کار میکنه، اینا ما نخبه اطلاق کنیم. خور داریم ما، ولی همه الان تو شریف مثلا هم همین یا اصلا برای چه اینجوری تعریف میکنیم که بر
یا به این معنی جنگ و نخبگانه داره که
بله؟
جنگ و نخبگانه داره
آجا جنگ و نخبگانه داره
نه به این معنی نخبه شدن آن در جنگ، نه اینکه واقعا این نخبه ای بودن وارد جنگ شدن و داره که نه در جنگ نخبه شدن.
بله ببینید نخبه رو احتمالاً اصلا خود دقت نکردش که عرض کردم توی فرهنگ تو فرهنگ مکتب امام
نه حواسم
به تعریف بنیاد نخبگان ما تعریف نمی کنیم. اونا یه استعداد داشته باشه مثلا خوب بتونه نعره بکشه دیگه، برشون فرق نمی کنه فحش بده یا بگه مثلا درود در ولایت فقیه، مثلا نخبه حسابش میاد، نه نخبه هنجره نخبه. ولی نه ما اینجوری نگاه نمی کنیم، تعریف ما از نخبه تفاوت داره. ولی این دست نخبگان اتفاقا کار جنگ نبودن جنگ رو ما از دست دادیم. ببینید بچه ها، من تحلیلم اینه که قطعنامه 598 بسیار حادثه بدی بود، بسیار حادثه بدی و به شدت انقلاب رو به انفعال انداخت بچه ها، و شاید آیه هاشمی متوجه نبود که داره خواسته استکبار رو اینجا داره دنبال میکنه. متوجه نبود، نه اینکه نمیدید، میدید، متوجه نبود که خواسته استکبار رو اینجا داره دنبال میکنه. دقیقا خواسته استکبار بود که اصلا تو خون امام نبود، یعنی اصلا تو خون امام نبود که استکبار یه چیزی رو از ته دل بخواد و امام یه قدم به سمتشون حرکت کنه. و میخواستن همه جوره ایران رو تحت فشار قرار داده بودن که اون قطعنامه سال 598 که یک سال پیش تصویب شده بود اون رو بپذیرن. ببینید بچه ها واکاوی نشد، خیلی چیزها واکاوی نشده توی این انقلاب. یکیش قطعنامه 598. قطعنامه 598 بسیار شنیه، بسیار شنیه و انقلاب رو به انفعال انداخت بچه ها. خب همه ما تلقی مثبتی داریم از قطعنامه 598، میگیم حالا هم تا چیز خوبی نبود، بالاخره ما هم گفت چه همه زن نوشیدم فلان اینا، ولی خب بالاخره جنگ تموم شد. ساده اندیشی، ساده اندیشی، اصلا جنگ اینجوری تموم نمیشد که در نگاه حضرت امام. جنگ موقعی تموم میشد که ما دیگه ابرقدرت بودیم و اون موقع یه باور نمیکردن ایران ابرقدرت باشه، الان دیگه دارن باور میکنن، چون حضرت آقا دقیقا دست فرمون حضرت امام رو داشت. به ناچار پیچیده تر، حضرت آقا خیلی پیچیده تر عمل کرد، موقفش موقف ضعیفی بود طبیعتا، باید پیچیده تر عمل میکرد. دقیقا کار امام رو دنبال کرد، دقیقا کار امام رو دنبال کردیشون، کاملا اختزایی، کاملا فصیح، کاملا فصیح به مقتضای حال دنبال کرد چیز خواسته حضرت امام. فلزایشون موقعی که گفت ما به آرمان ها خیانت نکردیم، راست میگفت، مثل آفتاب راست بود. این یه مش این عدالت خوارها و نمیدونم جریان بهار اینا شروع کرد کجا ما چیز کردیم، کدوم آرمان الهیم بس و خفه شد و اصلا نمیدونه چی گذاشته در این کشور. وقتی که حضرت آقا میگه ما یک ذره هم عدول نکردیم و فلان، چقدر داره راست میگه، به اندازه این کوه دماوند راست این هست. خب قطعنامه 598 فوق العاده چیز بود، دقیقا مثل اینکه با تبر به کمر چیز بزنی، انقلاب بزنی. خب زشتی این قدنامه 598 توضیح داده نشده. جبهه انقلاب نمیدونه اصلا. جبهه انقلاب نمیدونه. این نمیدونه، نمیدونه، نمیدونه. بعد میشه همون سری حضرت آقا فرمودن که اگر که گذشته مورد واکاوی قرار نگیره، آینده در معرض تهدیدهای ناشناخته قرار میگیره. گذشته کجا مورد واکاوی داره قرار میگیره؟ کی بچه حزب الله یه تصمیم؟ همش ما میگم دیگران مسئولن. ما چیزی نمیدونیم از انقلاب الان. چیزی از انقلاب نمیدونیم. بچه ها قطعه 598 خیلی زشت بود. به شدت ضد انقلابی بود. به شدت ضد انقلابی بود. خب این قطعه 598 خب تصویب شد. من چی میخواستم بگم؟
بسته نقبازان بود. رنگ و
با حاجزیست توی جلسه بحث میکردیم. حاجزی گفتش که روخ بگم برن گم شن. اینو نمیگفته ولی خب اصلا اینجوری حرف نمیزن. خیلی معدد. ولی هر طرف دلشون روخ بگم برشون گم شن. تا مثلا عملیات میخواییم بکنیم میگن سب کن سب کن سب کن. این باید بررسی بشه که سینما یا سینما یا سینما. خلاصه اینو بابا مریضید شما اصلا. حضرت آقا داره میگه عملیات. بعد اینو دیگه صریح کن گو خودمون و آقا و میدون گو ما هیچ چی دیگه نمیخوام. میگه لجشو درمونم میگه صریح کن. بعد بچه هایی که تو جلسه بودن ناراحت شدن حتی. گو خودمون و آقا نخ بکن. هر موقع اومدن ما رو کن کردن، هر موقع اومدیم احترام بهشون بود داشتیم حرفشون گوش کردیم ما رو گیش کردن. اینو میگفت دیگه. بعد واقعا اینجوری ها تو دلش با این که میبینه حضرت آقا میخواد نخبگان رو بیاره وسط، فقط احترام داره میذاره به آقا، فقط به آقا داره احترام میذاره دیگه. جلسه مستمر داریم باش دیگه. از شاید ایشون فقط نیست بچه ها، هر کسی آدم حسابی درد داره تو این کشور نخبگان تو جیب بغلشه. اگه دیدی ما انداخت سطرش کالی خلاص شده از شهر نه گوش بده من اینو میخوام بگم. حاج عزیز گفتش که ما خوب جنگیدیم، همه دنیا اعتراف میکنه ما خوب جنگیدیم. چرا؟ چون حرف آقا رو گوش کرد، حرف امام رو گوش کرد. امام میگه باید بجنگید، ما جنگیدیم خوبیم. بعد شما کجا بودید؟ با خودان کجا بودن؟ احتیاج نشون به نخبه که الانش هم همینطوره. آقا میگه جهاد جنگ، جنگ نر، جهاد فرهنگی و اینا به هیچ کی احتیاج نداریم. میگم من با من نظامی من کار فرهنگی نباید بکنم که. من وقتی که نگاه میکنم میگم شما همتون فس و فس میکنید، خب ما رو بدم وسط. آخرش هم اگه خدا کمک کنه یه کاری میکنم براتون. از اینجوری تو صحنه میگه آخرش هم بچه ها میگه دیوانه بار وقت میذاره. خب آخرش هم یه کاری میکنم براتون. اینقدر جهنه فس و فس کردنی. بعد من بهش گفتم که آجا عزیز شما خوب جنگیدید. گفت بله خوب جنگیدیم. گفتم پس چرا قطعان پسر نمدهش تصدیب شد؟ گفت منظور چیه؟ گفتم عزیز من رهبر انقلاب میخواست جنگ ادامه پیدا کنه یا نه؟ گفت بله. گفتم چرا جنگ نجنگیدی؟ گفت خب قطعان بله. گفتم حکم امام چی بود؟ امام میخواست بجنگه، چرا نتونستی جنگ رو ادامه بدی؟ گفت دیگه خب خودت میدونی دیگه. گفتم خب عزیز من همین دارم میگم، وقتی نخبگان تو صحنه نباشن سفره رو جمع میکنن، اصلا سفره رو جمع میکنن. خب او آدم کلی نقشه ریخته، کلی مخ زده، کلی روخش همراه کرده، کل جنگ رو جمع کردن. هیچ کاری نتونستید، چند تا دون سکته کردی و چند تا دون قهبرک گرفتید و چی چی رو اینا یه دست هم گفتید نه دیگه آقا امام گفته دیگه دیگه بریم دیگه. آدم کل جنگ بود چیز کردن. عزیز من اینجوری ضربه میزنن تو یاری باش ساری بگو که من نمیدونم چی چی اینها. تو یه جلسه دو بار اینا مجبورشم بهش بگم آه به اندازه یه ارزن از نظرش برمیگشت. اینقدر که و من حق میدم، من اونقدر که من میدونم ایشون چقدر از نخبگان خورده. بچه ها براتون توضیح بدم، شما میگیرین لنگی کفشتون رو میرید نخبه رو من نشون بده من بزن تو سرش. یه سرباز عملیاتی آقا داره اینقدر چیز کردی کنکوپرش کردیم این بیچاره اینقدر خورده از این نخبگان که الان شاکیه شاکیه. ولی فقط براش مثل روز روشنه که حضرت آقا میگه نخبگان و نمیدونه چی کار باید بکنه.
آجا ببینید یعنی مثلا اوائل انقلاب چون مثلا شهید مطهری شهید بشه اینا اصلا اطلاق نخبه بهشون نمیشده.
آقا اینجوری من دارید منحرف میکنم. این یکی که بحث رو دارید من بگم
استاد رحمت در نوعی که شما به نظرم اولگوی استفاده نخبگان
اون اگر برای آقای باز کنیم قدرشون حل میشه. الگو رو باز نمیشه کرد برای اینا، فقط باید نشون بده. ببینید اینها مزیتشون در اینه که عملگرا، مزیتشون در اینه. من توی جلسه هم گفتم که مثلا جلسه حالا دیگه آقای میرواقعی بود، آقای خسروپناه بود، آقای چه بگم آقای دستمی بود، آقای ثقفی بود، مثلا یه تعدادی اینا بودن. بعد خب اینا ایده هایی رو مطرح میکردن و اینها، بعد خب خواهد عزیز نمیپسند. من خطاب به اینا گفتم ببینید خیلی خوب خواهد عزیز تو جمع ماست. گفتم این شما خودتون هم میشنازید، همشون هم میشنازن، همشون هم خیلی دوست دارنشون. گفتم خیلی خوبیشون تو جمع ماست. این نگاه میکنه با هم میگه که نمیخواید کاری بکنید. گفتم اصلا مزیت نسبی ایشون اینه. آخرش میگه خب شما چند تا میوه خوردی و چند تا چای خوردی، شما الان خیلی خوشی، من داره مورمورم میکنه که بابا صحنه چی شده من یاد برخاره، الان ما چیکار باید بکنیم؟ شما اصلا اینی خیالتونی یه مقایسه کردی و استفاده کردی واجا استفاده کردی واجا خیلی واقعا خیلی باحال بود، هم خوشتون رو گذاشتید دارید میرید. گفتم خیلی خوب آجازی تو جمع ماست، اصلا ترکیب کامل میشه اینطور. اینا مزیتشون اینه، اصلا نمیشه حرف زدن. الان به خصوص حالا ببخشید به اصطلاح ما بچه جنون شد مگسیشون الان یا همینطوری ماها بایستایی بیانیه نماشه کردی، هیچ غلطی نکردی، یا نفهمیدید یا فهمیدید دیگه. اگه فهمیدید برای شما مطابق فهمیدون عمل کنید، اگه نفهمیدید خب ناراحت بشید، چه نفهمیدید برای نیازو تلاش کنید بفهمید. خب این فلزا نه، من که حالا رأیم اینه که باید اینها باید ثمره نخبگی رو ببینن. تعبیر از اتاقا ثمره نخبگی، ثمره نخبگی رو باید ببینن. حتی خودشون هم نخبه هن، خودشون هم نخبه هن. ولی خب اینجوریه دیگه، صحنه الان اینجوریه. بچه این واقعیت ها رو ببینید، همینجور خیالاتی برخورد نکنید. هم من میتونم بدجور بزنم حاج عزیزو، بدجور بزنم که شما فکر کنید وای فاجعه است اصلا، و هم میتونم براتون توضیح بدم که چی رو فاجعه است. فاجعه خود مایی، ذات نامقدس ماست فاجعه. این بنده خدا خیلی خوب میشسته اتفاقا، چون ماها بی ارزه این اونجا الان میشسته. حالا دیگه تقریبا با زبون بی زبونی میگه ایشون دیگه. اصلا خیلی جالبه توی جلسه ها، مثلا پس کنید این سری همین شنبه چیز بود، کسی که اومده گزارش داشت میداد مسئول این اطلاعات مردمی ها این ها بود، 3000 خورده گروه تشکیل دادن کلی کشور، حتی شناسایی کردن یه خوردم تشکیل دادن اطلاعات مردم، کار زیادی کردن اینا که گزارش میدن کامل و فلان. بعد مثلا تا میگن یه کاری رو اینجوری انجام بدین، آجازی مثال میزنه به نحوه پیشبرد جنگ، میگه نه سر این اشتباس به نظر من. ببین اول من دیدم خیلی قشنگی، یعنی اصلا فرمول حاکمه بر ذهنش، میگه این اشتباس، این زوده، یعنی اینو دارید مثلا این وقتش الان نیست، اول بعد این کن. اصلا یه حوصله قشنگی اومده پشت چشاش، میگه نه الان وقت این نیست، فعلا باید این اتفاق بیفته. بعد مثال میزنه میگه ما تو جنگ اینطوری میگه، تو جنگ کسی که مدیریت نمیگرد، اتفاق افتاد من دارم میگم که این که اینجوری اومد جلو و موفق شدیم به خاطر این بود که این قطعه قبل این قطعه بود. خب اینطوری هم برخورد میکنم، یعنی تو عرصه فرهنگم میگه آقا جون من چیزی که فقط از دستم برمیاد اینه، اون فرمولایی رو که توی توسعه چیز، توی توسعه و پیشبرد مقاصد انقلاب تو جنگ، چیزایی که دیدم و تجربه کردم اون تو عرصه فرهنگ بیارم. آقام که اینجا میگه جنگ جنگ دیگه، میگه آری از دست من برمیاد، بقیهش هم با شما ها دیگه هر کاری میتونید انجام. خب دقیق فرمودید آقا، ببینید شما میگید ولایت امام معصوم، آقا حرف کوچکی نزدی، حواست باشه، خودت حداقل باید حرف دهنت رو بفهمی. ولایت امام است، نقش مردم، آقا چیزی که تو داری میگی واقعا دو قوطی چطوری پیدا میشه اینجوری که مردم تو داری میکنی، یعنی امام خمینی داره. سوم نخبگان هم البته بدون اینکه مورد بی‌اعتنایی قرار بدهیم، توده را برای نخبگان باید حساب ویژه‌ای باز کرد، اینو خوندم براتون دیگه. خب نخبگان هم و بعد روی اینم یه چیز دیگه میذارید به نام ولایت فقیه، نه امام معصومه نه حتی در حد فقیه نخبگانه. این خب این چه جایگاهی داره؟ این بسته، اگر خوب تأمل کنیم، این طرح به ظاهر پیچیده تصویری از اقتدار و ظرفیت‌های اختصاصی مکتب سیاسی شیعه ارائه می‌کنه. جالب‌تر این که در عین این که نظام سیاسی با الگوی حکمرانی مردمی و عقل‌گرا واقع بین، الگوی حکمرانی مردمی و عقلگرا واقع بین زمینی و تجربه گراست، مکتب سیاسی شیعه با شاکله اعتقادی خود تقریبا به طور کامل آن را از فضای سیاسی محض و دغدغه قدرت کوچ داده و در اتمسفری معنوی و ربانی مستقر نموده است. یعنی طرف کار سیاسی داره میکنه، یعنی توی این تز وارد میشه نظام سیاسی و تو الگوی حکمرانی احساس مردن نماز شب میکنه. خب اینطوری بودن، هنوزم یه تعدادی هستن اینطوری، نماز شبشون پشت میزشونه، تو تواضعی که در حق مردم میکنن. وقتی مثلا وقتی که یه مراجعی میاد، اون چیزی که توی ذهنش مرور میده همون نماز شبشه، که مثلا میگه سائر رسول الله هست، کسی که خدا میفرسته و میاد و درخواستی داره، این فرستاده خداست، رسول الله است. برخوردش ترحمی نیست، احترامیه. دقت میکنید؟ این داره نماز شبشو میخونه، این داره کار معنویشو داره میکنه. خب اینجوری بار آورده بود حضرت امام، به خاطر همین هم بود که در و دیوار برای اینا نماز شب میبارید، همینطوری به با سرعت نور رشد میکرد. چون تز حضرت امام، اصلا تقریر امام از معنویت تفاوت داشت، تقریر امام تمام زور گذشته بود، یه فصل اخیر بهش زده بود، تعریفش از معنویت تفاوت داشت و از ساز و کارهای معنویتگرایی هم، یعنی حرف جدیدی که این فضا داشت و اون مکتبی که ایشون ارائه کرد به شدت سازنده بود، به شدت انسان رو رشد میده. خب دیگه روایت شده دیگه، همه اعتراف کردن. خب انقلاب ما متکی، حضرت امام فرمود شده انقلاب ما متکی به معنویات و خداست و آنهایی که با ما موافقند کسانی هستند که با خط توحیدی موافقند. ما باید خط معنویتی را که برای آن انقلاب کردیم فراموش نکنیم، همان خط معنویتی که با تمام بی‌ارزگی هایی که در تبلیغ نمودیم به ندرت امام اینجوری حرف زده، ولی میگه با تمام بی‌ارزگی هایی که در تبلیغ نمودیم باز مردم دنیا متوجه انقلاب ما شدن و این خط معنویت است که زورگویان با آن مخالفند. خب اساساً ولایت نزد شیعه جزء غنی‌ترین مفاهیم اسلامی است. میدونید تعریف شیعه از ولایت از غنای کلامی و هوشمندی‌های جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و زندگی‌شناختی برخوردار است، علاوه بر آن غنای اخلاقی دارد و از راقی ترین ارزش‌های فرهنگ اسلامی نیز تغذیه کرده است و و افزون بر اینها از قنای فقهی و اتصال به انضباط قدسی شریعت و استمداد از کل پیکره فقه بهره مند است. از کل پیکره فقه مدد میگیره بلت نظریه بلت فقه. اینو دیگه اون کسی که روی کرده حکومتی داره میتونه نشون بده که ببینید اینجای فقه میبینید چرا اینطوری تنظیم شده؟ برای اینکه حکومت رو قبول داره است. اینجا چرا اینجای تنظیم شده؟ برای ولایت فقی، برای ولایت فقی، برای ولایت فقی، برای ولایت فقی. ببینید که حالا به یه تعبیری که به یه معنا میشه استقبال کردش، ولایت فقیه یعنی ولایت فقه، ولایت فقیه یعنی ولایت فقیه. فلزه باید یه نکته رو بود، اگر فقهتون ضعیف بود ولایت فقیهتون زمین میخوره ها، فکر نکنید ولایت فقیه میتونه معجزه کنه. الان ولایت فقیه یه فرصت درست کرده برای فقه که فقه از این فرصت استفاده بکنه، متحول بشه. بعد فقیه نادان میشینه به آقا اعتراض میکنه، چرا اینطوری، چرا اونطوری، تو خفه، تو خفه، که هر خطایی توی ولایت فقیه داری به ولی فقیه برنمیاد، هر ضعفی اونجا داری. یه بار آقازاده حضرت آقا فرمودن، گفتن وقتی ما تولید علم نمی کنیم خب رهبر چیز میشه، رهبر تضعیف میشه و به مماشات کشیده میشه. گفتم خدمتتون این فرمایش ایشون اومدم به جناب استاد یعقوب فنا گفتم آقا خیلی باحاله. گفت نخیر آقا مماشات نمیکنه. گفتم که آقا معلومه آقا مصطفی چی داره میگه. گفت نخیر اشتباهه، آقا مماشات نمیم، آقای هم چه آدمی نیست، مماشات نمیم. گفتم که آجا راست داره میگه، بابا داره میگه موقعی که مفهوم نباشه، تئوری نباشه، خب ولی بقیه نمیتونه. ای توی خود توضیح دادم، بعد گفتش که خب حالا به این معنی خیلی خوش آمد. دیم اونچه با تعصب از آقا، اصلا نه تعصب ها، اصلا اعتقاد اینه. ایشون یه بار دیگه من سوال میگرم، گفتش که گفتم جبهه انقلاب منفرد فلان بهمان اینو. گفت بله درسته. گفت ولی آقا منفرد نیست. گفتم جبهه طرح نداره. گفت ولی آقا طرح داره. گفتم درست باشه. گفتم باهاش من ایمانم عرضه میکنم، من خودمو قبول دارم. گفت آقا منفعل نیست. گفت خوب نگاه کنید، منفعل نیست ایشون. یه توی صحبت دیگه میگفتم، گفت ایشون طرح داره، گفت ایشون طرح داره، هر چقدر زمان بیشتری میدیم همه رو داریم میندازیم تو سر خودش. خیلی باحال بود، همه رو داریم میندازیم تو سر خودش، زمان به ایشون میدید همه رو داریم میندازیم تو سر خودش. خب ولی فقیه خود را تنها رهبر جامعه نمیبیند، بلکه اگر دانا و با تقوا باشد به تدریج متوجه می شود که در بستر یک فرایند گسترده تری به نام ولایت الهی قرار گرفته است و اتفاق عظیم تری را در پیرامون خود احساس می کند. این متوجه هستید چی دارم عرض می کنم؟ ببین ولی فقیه هم به خاطر زمینه های ثبوتی که داشته و ولی فقیه شده، هم به خاطر تعهدی که عملا می ورزه و خود همین باعث روشنبینی میشه، هم به خاطر جایی که قرار گرفته، هم به خاطر جایی که قرار گرفته. چیزی که متوجه میشه از ولایت الهی خیلی متفاوته نسبت به ماها. مثلا فرض فهمید ما یه دفعه متوجه میشیم دعا کردیم مریضی این بچه خوب شد، ما اینقدر میفهمیم حضور باطن در ظاهر رو متوجه میشیم که خب بالاخره معلوم بود دیگه، دعا کردیم چیز رو. کی بود تازگی بر من تعریف میگرد؟ اگه یادم بیا حالا جزئیاتی شدن نمیاد، میگفتش که من یه ناراحتی قلبی ظاهرم میگفت داشتم، بعد میگفت متوسل شدم نمیدونم به امام خمینی، به کی متوسل شده بود، خوب شده بود. بعد میگفت دکتر به من میگفتش که ببین تو باید عمل کنی، عقب ننداز. بایدم میگفت عدس من داشت عصبانی میشد دکتر، میگفت منم شفا گرفتم، بعد یه خوردم دیگه خیالم تر شده اینا. میگفت بچه ها تو خونه گفتم باب باید بری دکتر ببینن خلاصه. بعد گفتم خب باشه، وقت گرفتم رفتم و دکتر گفتش که خیلی تو چموشی عزیزم، من دارم بهت میگم دچار مثلا مشکل میشی فلان اینها. گفتم آیا یارو میشه یه دور دیگه تست کنید؟ بعد میگفت تست کرد و گفتش که چی کار کردی؟ گفتم که چی کار مگه چه اتفاقی افتاده؟ گفت چی کار کردی؟ به غیر من پیش کس دیگه رفتی؟ تو درمان شدی؟ بعد گفتم که آره پیش کس دیگه رفتم. خب عیبی نداره، ولی خب بالاخره باید منو مطلع کنی. بعد گفتم نه یه کس خاصی رفتم. گفتش که کی؟ گفت توضیح دادم. گفتم مثلا الیانم نمیاد، هم تازه من شدیدم از خود بنده خدا. بعد میگفتش که گفتم گفت چی دکتر معتقده؟ گفت خب بگو. خب این که ما قبول داریم اینو، من خیلی از این موارد دیدم. بگو چه انقدر پیچیده برخورد میکنی؟ خب درمان شدی تو، وضعیتت خطرناک بود. میگو یادوایی کرد. گفت من راست داشتم میگفتم وضعیتت خطرناک بود، خب الان درمان شدی. خب این که ولی فقیه اگر این اوصاف که گفتیم داشته باشه، توی اون موقف که ایستاده متوجه یک پدیده بزرگی میشه. بچه ها ببینید اینو، بچه ها فراموش نکنید، فکر نکنید که ولی فقیه خب بالاخره یه مسئولیه توی این کشور. اینجوری نیست، اینطوری نیست. میفهمد که با همه اقتدارات خیلی جاها باید ساکت باشد تا تصمیمها و تقدیرهای الهی جاری شود. میفهمد که خیلی جاها مجرای ساری شدن سنت استدراج الهی نسبت به دسته از انسانهای مدعی شده است. قشنگ میفهمه. مثل یه خانم زیبارویی که هر چقدر سعی میکنه که خودشو بپوشونه، متوجه میشه که واه من موضوع آزمایش و امتحانی چند تا انسان شدن. میگم من دیگه چیکار کنم؟ خدا با من داره یه در آزمایش میکنه. من هر چقدر که میتونم دارم حجاب مراعات میکنم، عفت دارم مراعات میکنم، ولی خب داره خدا به واسطه وجود من داره یه در آزمایش میکنه. درسته؟ ولی فقیه هم همینطوره. ولی فقیه قشنگ میفهمه که مجرای سنت استدراج شده سر یه مش آدم ابله و مدعی که خداوند اینا رو گرفتار مکرشون کرده. اینا بعضی هاشون آدم های خوبی تلقی میکنن خودشون. دقت میکنید بچه ها، آدم های میخواید توی تاریخ همین 40 ساله انقلاب نمونه هاشو چیز کنن؟ نفرمایید شریعت مداری. شهید مداری خیلی وقت میتونه که با سواک همکاره، اونو نفرمایید. نه یه آدم های دیگه ای که اینا خودشون آدم های ویژه ای میدونستن، ولی دوچار این سنت استدراج الهی شدن و همینطور شوای تبدیل به ابو جهل شدن، تبدیل به ابو لهب شدن. میفهمد که باید به اخلاق اسلامی بیاویزد و مسائل فراوانی را مراعات کند تا این آهنگ گوشنواز تکوین آهسته آهسته صدایش شنیده شود. میفهمد. بچه ها اینو به هیچ وجه فراموش نکن. ولی فقیه مشغول رزق و روزی گرفتن از خداوند متعال. شاید بارها و بارها همینطور ایستاده سجده میکنه، چیزایی میبینه. یه تبارک الله میگه گاهی از اوقات، گاهی از اوقات استرجاع میکنه، گاهی از اوقات استیعاذ میکنه، به خدا پناه میبره. دقت میفرمایید؟ همینطوری داره راه میره، میبینید این بنده خدا همینطور مشغول مناجات با خداست که خدایا، یا گاهی مثلا از خدا درخواست میکنه خدایا میشه در حق این بنده خدا کوتاهی چیز کن؟ چی میگن؟ کوتاهی. خب ولی فقیه میفهمد که در برابر اراده امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پر کاهی بیش نیست. این آدم های بیخاصیت که کنار وای میستن میگن انتظار. خب یا میگن مثلا شما اگه برید کشور بسازید دیگه منتظر امام زمان نیستید و اینها.
اینا همش حرفای کتابخونه ایه، اینا همش حرفای دور از آبادیه. تو صحنه باشی میبینی اون کسی که داره برای انقلاب زحمت میکشه چقدر منتظره، چقدر منتظر امام زمان، و اصلا شیعگی میزنه بالا. مگه امکان داره طرف اینجوری که تو فکر میکنی بشه؟ شیعگی میزنه بالا اصلا. فلذا حضرت آقا هم اینطوریه، یعنی ولی فقیه اینطوریه که میفهمه پر کاهی بیش نیست. اگر نفهمه حالیش میکنن، قشنگ حالیش میکنن که تو پر کاهی بیش نیستی. آیه چیز میگفت، آیه بفرمید حسن رحیم پور عصمدی میگفتش که من تو ایام فتنه خدمت امام رسیدم، خدمت حضرت امام رسیدم، حضرت ها فرمودن که میگفت من خب نگرانیام ابراز کردم و اینا، بعد دیدم که یه لبخند میده، بعد گفتم آقا چیه؟ گفت من همه شو سپردم به خدا. گفت مسائلی دارم مشاهده میکنم که متوجه شدم اصلا کار دست ما نیست، هر چی خرجی خودش میذارم، همه شو سپردم. مسائل عادی نیست، این فتنه ها اصلا عادی نیست، من همش رو سپردم به خدا. من اینو برای آیه چیز نقل کردم، برای آیه احمدی نژاد، گفتن آقا این رو گفتن، گفتم که باطن حضرت آقا فعاله. حالا شما چون گفته پیشون احساس معنوی هم نمی کن. خب بدون هدایت او بند از بند حرکت مؤمنانه گسسته می شود و بیچارگی و بیهدفی و سرنوشت منافقان که قرآن آن را بیان کرده سراغ حاکمان می آید. مثل هم که مثل لذ استوقد نارن فلم ما اضاءت ما حوله. ما فکر کنیم یه آدمیه مثلا اینقدر دماغش احتمالا درازه، نمیدونم گوشاش هم نمیشنوه، نمیدونم چه کوچوله، مثلا اینی که داره میگه درباره اون داره، نه از منو داره میگه، کس دیگر نمیه. ازا فلم ما ازا اتما و حوله هو، یه خورده نور، یه ایده، این زنانگی، این مسخره بازی، یه چیزی، یه ایده رو ذهنش میرسه. فلم ما ازا اتما و حوله هو ذهب الله به نوره. بعد آخرش هم که این همه داره می نویسه، آخرش هم که سرگرد گیج و ترک همون فی ظلمات لا یبصرون، تو تاریکی هایی چیز میکنن که نمیتونه ببین. ولی فقیه به تدریج متوجه میشود که باید با مردم خیش بفهمه، اگر بی غرض باشد متوجه خواهد شد که فهم مردم پایگاه قابل اعتنایی در فرایند فهم دین و فهم صلاح و فساد داره، نه اینکه جای فهمهای معتبر متخصصان را بگیره. ولی کسی که به این منبع فیاض و بی تکبر کما آمن الناس وصل میشود دارای حکمت میشود. بچه ها ارتباط اگه داشته باشید با صحنه اینو قشنگ میبینید، قشنگ میبینید ها. من بعضی از حرفایی رو که فکر میکردم زور زدم خیلی قوی تقریرش بکنم، با ادبیاتی قوی تر از اون چیزی که به مخیله من خطور بکنه، من از بچه‌هایی که توی صحنه فعال بودن دریافت میکردم و میدیدم که اصلا بحث این نیستش که الان اونی که من گفتم گفت، نه اصلا چیچی اونی که من گفتم گفت، خیلی عمیق‌تر فهمیده، خیلی بهتر فهمیده، ربط دو تا چیزی که من استشمامی کرده بودم ربطش رو مشاهده کرده توی صحنه. تجربه برتر از علم است آقا میان بود. ولی کسی که این مائده پدیده‌ای نیست که حاکمان مغرور و مستکبر یا برخوردار از نخوت نخبگی بتوانند متوجه آن بشوند. ولی فقیه ذلت نفس، ولایت فقیه ذلت نفس میخواد و ذلت نفس معجزه هایی به دنبال دارد. حالا بعد میریم سراغ بحث حکمت که ولی فقیه از حکمت تغذیه میکنه. انشاءالله که فردا بتونیم یه بحث خوبی درباره حکمت داشته باشیم. حکمت ولی فقیه دیگه بحث رو حسابی داغ میکنه، چون گفتیم هدایت رهبری، بحث حکمت ولی فقیه رو انشاءالله بتونیم خوب تر بکنیم، خیلی دیگه بحث رو داغ میکنه. صلوات من.